خب اینجا بالاخره ثابت شد که دلیلی بر حرمت فعل متجرا به بما انه فعل نداره. وجوهی که بزرگان در این رابطه ذکر کرده بودند من جمله در مسائل فقهی که متوسط شدند به روایاتی به همچنین ظاهر آیه شریفه، دیدیم اینها هیچ کدام اثبات حرمت متجرا بهی که موافق با واقع نیست نمیتونه اثبات کنه. ادله هم که تمسک شده بود که سفر معصیت محکوم است به وجوب افطار، به وجوب بخشی وجوب امساک و وجوب اتمام الصلات، این نه از باب این است که این عملی که شخص به خیال حرمت مرتکب شده است این عمل حرام بوده ولو مصالحه با واقع نشده، بلکه از خود ادله استفاده می شد که نفس خوف، خوف از ضرر موجب برای حرمت سفر، مثلا سفری که درش خوف خطره میشه، یا همینطور در مورد کسی که ظن به فوات وقت داره که باید نماز عصر را مقدم بداره. اما حالا بحث امروز ما در حرمت اصل تجریه. آیا خود تجری ولو مصادفه با واقع نیست محکوم به حرمت و موجب برای استحقاق عقابه ام لا؟ این بحث در حقیقت یک بحث عقلیه. و اون این است که از دیدگاه عقل کسی که از در مقام حدک مولاست و در مقام طغیان بر ذات حق متعاله و در مقام خروج از عبودیت است، یک چنین انسانی مستحق عقابه. منتها در رابطه با مسئله استحقاق عقاب بر تجری بزرگان گرفتار اشکال شده اند. وقتی که مراجعه می کنیم به عقل می بینیم کسی که بالاخره بر اثر هوای نفس بخواد مبتلا بشه به شرب خمر، این شخص وقتی یقین داره که فلان مایعی خمره و در این حال مرتکب میشه، از در نظر عقل اما از این که این مایع واقعا خمر واقعی باشه یا برفرض خمر واقعی نباشه و مصادف نشه قطع او با واقع، هر دو را عقل مستحق لوم و ملامت و بلکه مستحق عقاب میبینن، زیرا عقاب به خاطر تجری و طغیان بر مولاست. همه به خاطر این نیست که مثلا مفسده ای که در خمر بوده شخص متجری اون مفسده را به خاطر عدم مصادفت با واقع مرتکب نشده. درسته کسی که یقین داره مایع فلانی خمر است و در این حال می نوشه، اون مستی خمر برای او حاصل نمیشه. و اون مفسده ای که در خمر هست برای شخص متجری حاصل نمیشه. یا مثل کسی که در مقام خودکشی برآمده خیال میکنه که مایه ای که در این کاسه هست این زهر حلائله و میخوره به قصد این که بمیره و انتحار کنه، ولی به حسب واقع آب بود اون انتحار مردن حاصل نمیشه. اثر وضعی در تخیل و قطع انسان عوض شدنی نیست. اما مسئله ما در مسئله عقاب و استحقاق عقاب با واقع کار نداریم، بلکه میگیم این استحقاق عقاب از دیدگاه عقل مترتب بر حدک مولا و طغیان بر ذات حق متعاله. در این هر فرق دیگه نمی کنه بین این که مخاط مصادف با واقع باشه یا نباشه. بالاخره به قول مرحوم امام این دلالت بر این داره که این عبد در بعید از ذات حق متعال و ناقض مرحله عشق به ذات حق و ناقض مرحله عبودیت. مسلماً کسی که یقین داره مای خمره و یقین داره که شارع مقدس از خوردن خمر منع کرده، در این حال با کمال بی اعتنائی مرتکب شرب این مایع می شود، خب این نشان این است که انسانی غیر عابد و غیر بنده ذات حق، بلکه یک انسان هاتک حق الله مهاتک مقام عبودیت خودشه. بله، عرض کنم حضور امرتون که پس بنابراین منتها در این که منشأ استحقاق عقاب حدک مولا و خروج از مقام عبودیت و طغیان علی المولاست، در این جهت بحثی نیست. منتها یه مرحله حرفی است که آقای آخوند میخواد بگوید که بالاخره این قصد منشأش بعد ذاتی است که عبد از ذات حق متعال داره و مسئله را میخواد منتهی کنه به امر ذاتی. این موجب برای اشکال بسیاری از بزرگان شده و میگویند اینطوری که امروز در حاشیه نگاه میکردن، میگن مرحوم آقای آخوند هم در بحث طلب و اراده که مسئله را منتهی کرده است به امر ذاتی، و هم در اینجا که مسئله را منتهی کرده به بعد ذاتی که عبد از حق متعال داره، گفتن این اشتباهی شده از آقای آخوند به خاطر اینکه مسئله علیت و معلولیت را شدیداً بدون ملتزم شده حتی در افعال اختیاری بر اساس دیدگاه فلاسفه، و لذا به این ورطه افتاده که موجب برای اعتراض شدید جمعی از شاگردان شده. و گفتن آقای آخوند بعدن گفته بود من این دوتا را اشتباه کردم و مخواست از کفایه برداره ولی دیگه نشد. مسئله ای که در کار مرحوم امام هم در همین کتاب انوار الهدایه خودشون بالاخره بر اساس اعتقاد به مبانی فلسفی خواستم بگویند که بالاخره این مسئله ناشی از بعد عبد از ذات حق متعاله، ارتکاب معصیت و قصد حق مولا ناشی از اون امریست که در نمود کمون این شخص وجود داره و این منشأ برای انتخاب کار مخالف با عبودیت عبد شده. دیگه اگر بازگشت کرد به امر ذاتی، به قول ایشون دیگه جای لما و بما نیست. حالا ما اون بحث را میگذاریم به جای خودش. ببینید یه چیزهایی من این را فی الجمله عرض کنم، بعد چون مسئله خمیر قابض و مشکله ازش بگذاریم بهتره. اون این که در عده‌ای از روایات ما وارد شده است که بالاخره آثاری در طینت بشریت هست. قرآن هم میگه ان کتاب الابرار لفی علیین و ان کتاب الفجار لفی سجین. از همون اول اونچه که برای ابرار مکتوب شده، اونچه بر اونها تسجیل شده از مقام علیینه و اونچه که برای خموسا و معاصیت کاران آمده از کتاب و تقدیر سجینه. خب در روایات ما هم یه مسائلی هست که روشن میکنه که بالاخره از قبل از مبادی اختیاری یک آثاری در اشیاء به ذات وجود داره. خب مثلا به ما میگوین بچه زنا ولد الزنا لن یفلح، اصلا رستگار نخواهد شد. یا به ما میگوین از اول که میخوای انتخاب همسر کنی ایاکم به خزراء الدمن. قیل یا رسول الله ما خزراء الدمن؟ قال المرأة الحسنا فی منبت السوء. زنی که در خانواده پست و رذل تربیت شده این را انتخاب نکنید، زیرا این بالاخره نتیجه ازدواج با چنین زنی فرزندان نااهله. یا فرمود ولو بچه شیرخوار در اتاق اگر خواب نباشه باز همسرتون هم بستر نشید. در یه روایتی دیدن که لن یفلح، این بچه دیگه اصلا رستگار نخواهد شد. روایات طینت زیاده، در آیات هم فی‌الجمله به او اشاره شده. یعنی یک مبادی غیر اختیاری منشأ برای مسیر تجری و مسیر هتک مولا و مسیر مخالفت با ذات حق متعال میشه. گفتم به مادر شیخ انصاری، گفتن خوشا به حالت چنین فرزندی را خدا به تو داده. ایشون گفته بود که نه، کار مهمی نیست، من هیچگاه بدون وضو پسان در دهن پسر مرتضا نگذاشته بودم و هیچ وقت در دوران حاملگی سعیم بر این نبود، بر این بود که کوچکترین شیء مشتبه را نخورم. بنابراین یه امور غیر اختیاری میبینیم منشأ برای خراب شدن بچه و منشأ برای شقاوت بچه از اول میشه. حالا مرحوم آخون در بحث طلب و اراده من جمله به این حدیث متوسل میشن: الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه. یا رسول گرامی فرمود ان اللبن یعدو، مسلماً شیر اثر خودش را در بچه خواهد گذاشت و این بچه بالاخره بد بار میاد. یا مثلا بلد و زنا فرمود لن یفله، سر از سیگار نمیشه. خب این چطوریه؟ نمیتوان انکار کرد که یک مبادی غیر اختیاری در انتخاب و قصد معصیت بی اثر نیست. بسیاری از مبادی منشأ برای تمرد فرزند و منشأ برای طغیان فرزندی که در سنین بالاست میشه. به این چیزی نیست که هم وجدان ما بر این حاکمه، به هم روایات معید اینه، به هم آیه شریفه نکتاب الابرار لفی علیین شاهد اینه. اینا درش این که بلا اشکال در انتخاب راه حق و یا راه باطل مؤثره. بعد نیست این داستان هم اینجا عرض کنن. در کتاب دیدم که در محضر شیخ انصاری رضوان الله علیه از عظمت محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی سخن به میان آمد. خب پا اون اندازه که داستان میر علام شاگرد مرحوم محقق اردبیلی معروفه که بالاخره میگه شبگاهی قبل از اینکه در به حرم باز بشه آمدم پشت در به حرم ایستادم، دیدم شو حقق اردبیلی وارد شد، خود به خود در به حرم باز شد براش، دنبالش مسرحت کردم بدون اینکه بفهمه. آمد مقابل ذریح امیر المؤمنین سلام کرد، جواب سلام شنید، خسالهی مطرح کرد، بهش گفت برو پسرم امشب در کس کنم صاحب زمان در مسجد کوفه. دنبالش حرکت کردم رفتم دونی که بفهمه مسجد کوفه، دیدم در اونجا در محراب ایستاد و سوالاتی کرد و برگشت نزدیک نجف، سرفه هم گرفت و برگشت، متوجه شد، گفت میره علام کجا بودی؟ داستان را عرض کردم، قسم داد که تا زنده هستم نباید این سر را با کسی در بین بگذاری. خیلی وقتی به شیخ عظمت مرحوم محقق اردبیلی و قدس او و اون بزرگ واریش را نکردن، دیدن شیخ چندان اعتنایی نکرد. عرض کردن آقا چطوریه؟ بعد شیخ داستان پدر و مادر محقق اردبیلی را نقل کرد که چه پدر بسیار مقدس و بزرگوار و متحرز از مشوهات بوده و چه مادر پاک سرشتی داشته. گفت از چنون مادر و چنون پدری این خیلی مهمی است که امثال محقق اردبیلی با این قدس و مقام به جایی برسند. بنابراین این نمیتونه ما منکر بشیم که مبادی حتی نطفه شدن بچه، رضا و انتزاع بچه، مادر بچه به امثال اینها بی اثر باشه. یقینا مؤثر هست بلا ریب ولا اشکال. اما این تا چه حد اثر میکنه؟ آیا اینها موجب سلب اختیار هم از آدمی میشه که انسان بدون اختیار به دنبال کارهای حرام بره، یا اینکه موجب سلب اختیار نمیشه؟ و بالعکس آیا اون آثار برکاتی که در نطفه مرحوم محقق اردبیلی و یا شیخ انصاری بوده اینها منشأ انتخاب به عبودیت بلا اختیار میشه، یا نه معذالک اختیار در کار هست؟ نمیتوان منکر اختیار شد، مسلماً در همه مراحل باز آدمی انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، بالاخره باز اختیار از آدمی سلب نمیشه و آدم به انتخاب و اختیار خودش راه حرام یا راه حلال را انتخاب میکنه و بالاخره اگر این نباشه عقاب و ثواب باطله، مؤاخذه غلطه. معنا نداره از یک طرف مسلماً شکی در حسن ثواب و قبح عقاب نیست و اینکه خدای متعال هم بلا جهت کسی را اهل عقاب یا اهل دم درجات بهش نمی کنه، از یک طرف دیگر هم نمیشه منکر شد که امور غیر اختیاری بی اثر، امور غیر اختیاری اثری در انتخاب آدمی نداشته باشه. لذا این یکی از قوامزی است که در مسئله هست. از طرفی هم آقایان فلاسفه میگویند الشیء ما لم یجب لم یوجد، هی شیء تا علت تام پیدا نکنه و بعد هم تذکرم که بی این بدون اشکال واجب الوجود بشه تحقق پیدا نمی کنه. ولذا سلب مراتب اختیار و انتخاب را بر اساس مراتب علیت آوردن یک مسئله قامزی است که این بحث طولانی می طلبه که ما بالاخره جمع کنیم بین این که بلا اشکال امور غیر اختیاری منشأ انتخاب زشت و خوبی میشه و امور غیر اختیاری منشأ برای سعادت و شقاوت خواهد شد. از طرف دیگر نمیتوان انتخاب و اختیار را از بشریت سلب کرد. از طرف سوم نمیتوانیم بگیم عقاب و ثواب بر امر غیر اختیاری واقع میشه و الا خدای متعال متصف به ظلم خواهد شد. این مسائل جاش اینجا دیگه خیلی نیست و این محتاج به غور فراوانتریه. سرانجام من فقط همین یک جمله را به شما عرض کنم و اون جمله اینه که بلا اشکال یک، بی اثر نیست امور غیر اختیاری در انتخاب آدمیان. این بلا اشکال هم آیات و هم روایات و هم تجربه بر این مسئله گواه و شاهده. دو، شکی نیست که در هیچ مرحله از مراحل برای انسان عاقل بالغ اختیار سلب شدنی نیست و در همه مراحل باز انتخاب به اختیار دست آدمی و مکلف هست و این انسانی که به انتخاب خودش کار خوب یا کار بد را انتخاب میکنه. مسئله سوم هم اینه که مسلماً خدای متعال لیس بظلام للعبید، بی جهت کسی را در درجات بهشت و یا درکات جهنم نمیده. حالا این سه تا مسئله را با هم جمع کنیم ببینیم که نتیجه چه میشه. از این مسئله که بگذریم بیایم ببینیم در ما نحنفی که مقام تجری باشه. خب تجری به خوبی روشنه که حد که مولا و خروج از عبودیت ذات حق متعاله. شخص متجری با شخص عاصی در این جهت که هر دو در مقام حد که ربوبیت و حتی مقام عبودیت در این جهت هیچ فرقی نمی کنه. مصادفت با واقع و عدم مصادفت با واقع در مقام حق و خروج از عبودیت اصلا اثری گذار نیست. هر دو در مقام طغیان بر ذات حق و در مقام خروج از عبودیت ذات حق متعالن، این مقدار مسلمه. حالا آیا قبح تجری امری ذاتی و یا بالوجوه و الاعتبار متفاوت مختلف میشه؟ از بیان صاحب فصول برمیاد که قبح تجری ذاتی نیست، بلکه همانند قبح کذبه. همونطوری کذب بالوجوه بالاعتبار گاهی حسن و بلکه گاهی واجب میشه و قبحش قبح ذاتی نیست بلکه علی وجه الاقتضاست، همینطور فرموده تجری هم قبح ذاتی که لاینفک از تجری باشه نداره. چرا؟ چون وقتی که ما به عرف رجوع کنیم میبینیم که عبدی در صدد برآمده بوده که پسر مولا را بکشه، ولیکن اشتباهاً سر عدو مولا که قصد کشتن مولا داشت برید. میبینیم عرف این را ابداً ملامت نمی کنند، بلکه میگن ناز شستت که شر دشمن مولا را ازش برداشتی. از طرفی اگر بنا شد که این تجری مطابق واقع شد، ما میبینیم در این بیشتر دیگه او مستحق لوم و عقابش میبینن. لذا آقای صاحب فصول یک نظری کرده به حکومت عرف، میگه ما در عرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تجری حالات مختلف داره. اگر شخص متجری که قصد مریدن سر پسر مولا را داشت و براستی سر پسر مولا را برید، این را خیلی مورد معاخذه و عقاب شدید و مستحق لوم و بلکه عذاب شدید میبینند. به عکسش اگر به جای سر پسر مولا سر عدو مولا بریده شد، این را مستحق حتی ثواب و مستحق پاداش میبینند. لذا ایشون گفته که باید گفت تجری حسن و قبحش به حسب حالات متفاوت میشه. اگر مطابق با واقع شد عمل متجری، عقاب او مضاعفه. اگر مطابق شد با یک عمل مکروهی، میبینیم که قبح یه مقدار تقلیل پیدا میکنه. اگر مطابق شد و مصادف شد تجری مش عبد با یک امر مباحی، مثل اینکه به جای خوردن شراب آب خورد، میبینیم قبح تقلیل پیدا میکنه. اگر رسید به امر مستحبی، مثل اینکه عبدی به خیال شراب خوردن آمد آب زمزم با تمت کنم که یا آب نیسان با اون همه آثار و برکاتی که در خوندن سور هست انجام داده، میبینیم که قبحش کمتر میشه. تا جایی که اگر یک شخص متجری به خیال ارتکاب حرام واجبی را انجام داد، میگه اینجا دیگه تضاهم میشه بین قبح تجری به حسن عمل واجب. و ای چه بسا اگر ملاک واجب اقوا بود، قبح تجری به کلی از بین بره و مبدل بشه به حسنه. لذا ایشون چون دیده در خارج انصافا این مراحل در بین عرف موجوده و متفاوت میبینن این انصام را، لذا فرموده تجری اگر قبیح باشه قبحش بالوجوه و اعتبارات متفاوت و مختلف میشه. این فرمایش صاحب فصول. اما از دیدگاه محققین خیر، تجری براستی قبح ذاتی داره، زیرا تجری ظلم علی الناس و ظلم علی الله تبارک و تعالی و علی المولاست، زیرا بارزترین مصداق حدک ذات حق متعال و بالاترین مراتب خروج از عبودیت و اطاعت الله. لذا همانند ظلم که قبحش ذاتیست، تجری هم قبحش ذاتیه. اما اشتباه نشه مراتب تشفی با ظلم ذاتی و قبح ذاتی خلط نشه. میگیم در همه مراتب تجری قبیح هست به ذات، و هیچ وقت این قبح ذاتی تجری که حد که مولا و ظلم علی المولا و خروج از عبودیت مولاست، هیچ وقت این حالت در تجری به ما هو تجری علی المولا خارج نمیشه. و این که ما بگیم امر غیر اختیاری موجب میشه برای این که قبح ذاتی برداشته بشه، یعنی عدم مصادفت با واقع که امر غیر اختیاری است قبح ذاتی تجری را برداره، این قابل قبول نیست. زیرا قبح و حسن فضلا مترتب بر عمل اختیاری است. امر غیر اختیاری نمیتواند شیئی که مترتب بر اختیاره عوضش کنه. تجری که قبیحه به خاطر این است که عمل با اختیار به انتخاب مکلف صادر میشه، مکلف با انتخاب اختیار خودش حد که علی الله و خروج عن عبودیت را پذیرفته. اما اینکه حال این مایه مصادف بشه با خمر واقعی یا مصادف نشود، این یک امر غیر اختیاریه. امر غیر اختیاری منشأ تبدل حسن و قبحی که ناشی از اختیار و انتخاب مکلف است نخواهد شد. والحمدلله.